نگر ندار آقای دوستان زودتر مستقر بگیرن و عرضمون برسونیم.
بفرمایید آقایون اجازه بدن.
بله
آقای
دکتر
آقای منادی
آقای
منادی
آقای دکتر پزشکی
اگه صحبت نمی کنم
نکته بعدی که وجود داره، ما در مورد بهره‌وری عرض کردم، ما الان در وضعیتی که وجود داریم این مسائلی که در برنامه هفتم برای ما تکلیف کردن با اینها آقای دکتر پزشکیان، هیئت محترم دولت، حقوق معیشت اساتید و معلم ها باید دیگه در نظر گرفته شه، مسکن معلم ها و الا با این شرایط ما این همه تکلیف در حوزه مقام علمی در دنیا، در حوزه رشد علمی، جذب دانشجو، افزایش کیفیت، افزایش تولید مقالات، همه اینها بدون مایه فطیر هستش. لذا درخواست اینو دارم از جمله مسائلی که ما داریم الان در بحث آموزش یه تغییر اساسی صورت گرفته. این تغییر اساسی تغییر در کنکور بود دوستان، در کنکور سراسری معدل 12 قطعی کردیم، ولی ما امروز بعد از تحقیقات به این نتیجه رسیدیم باید معدل 11 تأثیر قطعی نداشته باشه، تأثیر مثبت باشه، واقعا این فشار مضاعف میاره و برای ضرر دانش آموز هست یا کیفیت رو میاره پایین. لذا در مورد ناظران ماده 118 دوستان عزیز، ناظرانی که از دستگاه‌های مختلف تشریف آورده بودن معلوم نبود که طرف این دبیرخانه هستن یا طرف دولت که آیین‌نامه‌ها رو درست حسابی برای ما نمیگفتن. نهایت امر امروز آنچه که برای ما مهمه اینه که خود مجلس هم ما در برنامه‌ای که داشتیم دوستان در بند الف ماده 105 مجلس گوش کن برادران عزیز، خود ما در برنامه هفتم تصویب کردیم کوچکسازی ممنوع، ولی همین مجلس آقای رئیس دوستان هم کمک کردن در هیئت رئیسه گفتن که سازمانی به نام سازمان هوش مصنوعی شکل بگیره، این خلاف برنامه هفتمه، این خودش تورم ایجاد میکنه. یا در بند ماده 99 طرحهای پیشران داشتیم، یعنی فکر نکنید برنامه هفتم را باید دولت جواب بده، خود مجلس هم نباید کودایی کنه، نباید موضوع هوش مصنوعی که مربوط به پس علم و فناوری مال کمیسیون آموزش بود به کمیسیون صنعت معدن تجارت میدادن، همه اینها در ایجاد برنامه خلل ایجاد میکنه. آقای پزشکیان خیلی خوش اومدید و امیدوارم ان شاءالله بتونید این برنامه رو که میعاد و عهد شما با مردم ایران در زمان انتخابات بود رو به نحو احسن عمل کنید. بس
تشکر میکنم.
خیلی ممنون، متشکر. خب عرض خیر و مقدم دارم به حضور ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر پزشکیان که دعوت ما رو پذیرفتن به همراه تعدادی از وزرا امروز در بخش نهایی در حقیقت بحث راهبردی برای نظارت بر برنامه هفتم تشریف آوردن. خب من خواهشم از همکاران اجازه بدن که جلسه بر اساس زمانبندی خودش پیش بره که هم وقت از دست نره هم به زمان صحبت جناب آقای رئیس جمهورم برسیم. ادامه جلسه رو بفرمایید.
دعوت میکنم از رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان جناب آقای شهریاری جهت رای نظراتشون در جایگاه حضوری هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت برادر عزیزم جناب آقای دکتر پزشکیان و وزیر محترم بهداشت و درمان و همکارانشون و جامعه پزشکی که در جنگ 12 تونستن خدمات بسیار ارزنده‌ای رو ملت شریف ایران ارائه کنند. سیمای کلی احکام ارجاع شده به کمیسیون بهداشت درمان 115 حکم بود که از اینا سه مورد تجویزی و مابقی تکلیفی است که این نشان از اهتمام قانونگذار به دستگاه‌های اجرایی دارد. 65 مورد از این احکام بار مالی نداشته، 50 مورد باقی مانده بار مالی داره و 94 مورد از تکالیف موجود مربوط به حوزه بهداشت و درمانه. تشکر میکنم از صحبتهایی که برادرمون جناب آقای دکتر ظفرقندی داشتن. قابل توجه برادر عزیزم جناب آقای دکتر پزشکیان هم باشه و خوشحال هستم که ایشون الان حضور دارن مطالب منو خدمت ایشون بگیم. محورهای اصلی احکام مرتبط با کمیسیون، یکی اصلاح نظام مالی بیمه و تامین منابع سلامت که از 25 مورد 10 موردش انجام نشده. متاسفانه علت اصلیش هم اینه که منابع مالی که در قانون پیش بینی شده تحقق پیدا نکرده. از 57 امتی که برای هدفمندی یارانا بود یک ریال داده نشده. 80 امتی که برای مشکلات حوزه سلامت بود و دانشگاهات تحقق پیدا نکرده. 1% مالیات بر ارزش افزوده تحقق پیدا نکرده. منابع مالی که برای بیمه سلامت قرار بود داده بشه تحقق پیدا نکرد. بیمه تامین اجتماعی طلبی که از دولت داشت متاسفانه چون دولت نداده، متاسفانه باز اینها نتونستن منابع مالی که باید به وزارت بهداشت درمان و دانشگاه بدن پرداخت نشده. مورد دوم محور اصلی توسعه بهداشت، پیشگیری و ارتقای سلامت جامعه است که از 15 مورد تکلیف 13 موردش انجام نشده. توی این موارد که
آقای دکتر شهریاری یک دقیقه اجازه بدید، همکاران گرامی، آقای سالاری، دوستانی که مزاحم آقای رئیس جمهور هستن، دوستان، آقای دکتر پزشکیان، از شما استدعا داریم شما نه شما راحت بنشینید، حرمت میکنید میستید. خواهش دوستان، خواهش میکنم اجازه بدید. بفرمایید آقای شریعه.
این توسعه بهداشت، پیشگیری و ارتقای سلامت جامعه است که پیشگیری از بیماری ها، ترویج سبک زندگی سالم، تقویت مراقبت های اولیه بوده. محور سوم هوشمندسازی نظام سلامت بوده که تدوین سعی زیرساختها، فناوری سلامت، استقرار پرونده الکترونیک سلامت و اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با هدف کاهش از اینها، افزایش کیفیت خدمات و برقراری عدالت در دسترسی به خدمات درمانی بوده که از 15 مورد 12 مورد انجام نشده. این که برادر عزیزم گفتن که قرار به تدریج انجام بشه، قرار بود در پایان سال اول کلش انجام بشه که شاید تکلیف مالایتاقی بود که انجام نشده. محور چهارم ساماندهی و توسعه نظام دارو و تجهیزات پزشکی بوده که حمایت از تولید داخل برای خودکفایی و تامین دارو و تجهیزات پزشکی، شفافیت در زنجیره تامین و توزیع، گسترش صادرات دارویی و کاهش وابستگی ارزی. از 24 مورد 17 مورد متاسفانه اجرایی نشده. من اینو خدمت شما عزیزان بگم، اگر جناب آقای دکتر پزشکیان هم توجه کنن که متاسفانه هم کاران ما اجازه نمیدن از این فرصت که بیش آمده جناب آقای دکتر پزشکیان هم بشنون مسائلو. متاسفانه ما الان در روزه سلامت وضعیتی داریم که مردم ناراضی هن، دولت ناراضیه، مجلس هم ناراضی. عزیزان، پرداختی از جیب مردم بالای 55%. بعضی از داروات به سختی گیر میاد و قیمت ها آنقدر افزایش پیدا کرده که خیلی از بیماران توان دسترسی به خیلی از داروها رو ندارن، برای اینکه منابع مالی متاسفانه به موقع تامین نمیشه و داده نمیشه. عزیزان، این مشکلات جدیه. ما درسته که صندوق برای بیماری های صعب العلاج و بیماری های سرطانی درست کردیم، ولی منابع مالیش حتی 50% از اینهای بیماران سرطانی و صعب العلاج هم جواب نمیده. مردم انتظار دارن که در دولت آقای دکتر پزشکیان اگر هیچ مسئله حل نشده، لااقل در حوزه سلامت آقای دکتر پزشکیان وضعیت سلامت مردم ارتقا بده. جناب آقای دکتر پزشکیان، مردم از ما گلایه دارن. حضرت علی پزشک هستی، این قانون برنامه رو از رتاری به نمایندگی از کمیسیون بهداشت و درمان خیلی از موادشون نوشتین و در همی تریبون تشریف آوردین، دفاع کردین، ولی متاسفانه الان مشکلاتی که مردم در روزه سلامت دارن مشکلات جدیه. به نظر میاد ما قانون نویس‌های خوبی نیستیم برای اینکه آرزوهامون رو تبدیل به قانون میکنیم. وقتی آرزو رو تبدیل به قانون میکنیم منابع مالیش رو درست پیش بینی نمی کنیم، توان اجرایی رو درست پیش بینی نمی کنیم، نتیجهش این میشه که خیلی از این موادی که ما می نویسیم تحقق پیدا نمی کنه و بر زمین باقی میمونه و بعد میایم بعد از 5 سال میگیم 25% تحقق پیدا کرد. یقینا اگر الان فکر جدی در این زمینه نکنیم یه اتفاقات خواهد افتاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در خدمت جناب جباری هستیم، بفرمایید. شماره 4.
خب عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همکاران محترم و جناب رئیس جمهور و وزرای محترم. خب فکر می‌کنم آقای دکتر شهریاری خیلی از مسائل رو مطرح کردن در خصوص احکام که دیگه به اینا نمی‌پردازیم، ولی یه خلاصه آقای دکتر ظفرقندی نکنید از مجموع 115 تا حکمی که در قانون برنامه برای بهبود بهداشت درمان هست 94 تاش زیر مجموعه شماست که همونجور که آقای دکتر گفت 65 تاش اصلا بار مالی نداره. شما از این احکام 19 تاش انجام دادید، 10 تاش هم با تاخیر، یعنی در مجموع 30%. آقای دکتر بعضی از این احکام واقعا که بار مالی ندارن، سوال ما اینه که برای چی این احکام رو به تاخیر دادن؟ من به عنوان مثال بگم، مثلا ماده 34 برنامه صدور مجوز تأسیس کارخانه‌های مسئولای فنی و بهداشتی در این خصوص وزارت بهداشت آیین‌نامه رو با تأخیر انجام داده و بعد هم مشکل اصلی وزارت بهداشت که خودش تولید خدمت میکنه و خودش ارزیابی میکنه، واقعا این تأخیر من دلیلش رو نمیفهمم که واقعا توی زمان کوتاه هم توضیح اینا سخته. در خصوص بند پی ماده 70 هم بحث پزشک خانواده که شما فرمودید با 85 متری که پارسال هست، نهایتا از مرداد ماه امسال بعد از یک سال تأخیر شهرهای زیر 20,000 نفر 36 میلیون نفر رو زیر پوشش خواهید برد. این را هم آقای دکتر اگر توضیح بدید در فرصت دیگه ممنون میشیم. بند الف ماده 71 یک سوال اساسی آقای دکتر در خصوص تامین ذخایر راهبردی دارو و ملزومات. شما پارسال 6/12/403 1 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی با درایت رهبری برای تامین حداقل 6 ماه دارو تجهیزات گرفتید. آقای دکتر هیچ گزارشی و نه به سازمان برنامه یا در واقع هیچ گزارشی به کمیسیون در این خصوص ندادید که این منابع رو کجا شما صرف کردید در این شرایط اقتصادی. نگاه کنید در اون شرایط جنگ به گزارش همین آقای دکتر پیرسالی 60% داروخانه‌ها تعطیل شده. این قراردادی که شما امروز هم فرمودید با ما بیمارستان‌ها و مراکز تجاری می‌بندید، ضمانت شما چیه که در دوره جنگ اینها دارو رو تحویل بدن؟ این یک. یا در شرایط حساس دو، تکلیف 1 میلیارد دلار آقای دکتر برای ما مشخص بود. یه اقدامی هم آقای دکتر خیلی خیلی عجیب که در راستای در واقع آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی ماده 90 در واقع ایجاد کمیسیون قیمت گذاری کالاها و داروها و تجهیزات پزشکی، شما در یک اقدامی در واقع آیین نامه میگه 7 نفر باید عضو این کمیسیون باشن که قیمت گذاری میشه و تمام اعداد و ارقام این کمیسیون آقای دکتر در رو 20% که از بودجه شما دارید میبرید تاثیرگذار. یعنی این کمیسیون اینقدر مهمه. شما 7 نفر کمیسیون من میخونم: رئیس قضا دارو، مدیر کل تجهیزات پزشکی قضا دارو.
خیلی ممنونم. دعوت میکنم از جناب آقا تهرانی، رئیس محترم کمیسیون فرهنگی، به مدت 7 دقیقه در خدمتشون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بغلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. تشکر میکنم از مجلس و دولت عزیز. این راهبری قانون برنامه خیلی کار درستی است. اولین باریه که به شکل یک کار ابتکاری و ارزشمند راه افتاده. البته باید بدونیم حرف آخر نیست، چون حرف اوله و حتما نقایص زیادی به ویژه در این که میخواییم استنجه هایی رو بدیم و بیان بکنیم، حتما به عدالت گاهی از اوقات فاصله ممکنه بگیره. حدود 2309 تا حکم بررسی میشه طی این دو روز، قاعدتا اونی که باید نخواهد بود و امیدوارم برای سالهای آینده خیلی بهتر از این باشه. مسئله جدی اینه که الحمدلله جناب آقای پزشکیان هم خودشون برنامه هفتم رو قبول داشتن. من یادم اول که مطرح شده بود این بزرگوار جز برنامه هاشون گفتن برنامه هفتم برنامه منه و این افتخار طوری هم نیست، خیلی هم خوبه. طی این چهار سال اگه بتونیم این برنامه رو محقق کنیم عالیست. معمولا برنامه هفتم این برنامه های پنج ساله رو آخر کار بررسی میکردن که 25% بیشتر جناب آقا مسعود عزیز گاهی از اوقات تحقق پیدا نکرده بود. الان با سال اول و دوم داریم شروع میکنیم، این خیلی کار خوبی است. در تمام وزارتخانه ها بتونیم ما این برنامه رو داشته باشیم به نظر من جالبه. نکته دیگه این که میخواستم عرض بکنم این که ما سه فصل در باب فرهنگ، سه فصل برنامه به ما مربوط میشه، 15 و 16 و 17 که قدری درباره اینها من دوست دارم صحبت بکنم با یه مقدمه قبلش، چون ما کارمون میخوایم فرهنگ رو به اصطلاح الان به میزان بکشیم. فرهنگ، رشد ارتقاء فرهنگی بیشتر کیفیه، کمی نیست. ما ناچاریم الان کمی نگاه کنیم و میریم جلو به خاطر اینکه کار اولمونه، و الا باید ببینیم الان مثلا تو جامعه عدالت ما چقدر بیشتر شده، صداقت ما چقدر بیشتر شده، عفت ما چقدر بیشتر شده، آیا واقعا شده یا نه، اینها رو باید دید. مثل اقتصاد که گاهی از اوقات وقت که شما آمار میدید اینا همه میگن آمارا درست، ولی سر سفره مردم چنین چیزی اتفاق نیفتاده، نیستی تو. خب اینا باید یه فکر جدی برای این مسئله کرد که فکر میکنم این ملاکهای ما ملاکهای درستی نیست، باید یه مقدار رو اینها بیشتر کار کرد. درباره فصل 15 که ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه بوده، ارشاد حدود 40 تا حکم داشته، 18 تا حکمش انجام شده، 22 تاش نه. جهش در فعالیت‌های قرآنی اون طور که مورد انتظار بود اتفاق نیفتاده، گرچه جناب آقای وزیر صحبت می‌کردن و گویا راضی بودن، به نظر من اینطور نیست. فیلم و سینما و بازی‌های رایانه‌ای 95% رخ داده، پویانمایی 20% تحقق پیدا کرده، جهش تولید زیستبوم محتوای مربوط به کودک و نوجوان هنوز اقدام مقدماتی زیرساختی و پایه‌ای صورت نگرفته، احیای کارکرد مساجد، باز صحبتی که داشتن صحبت خوبی بود درباره مساجد، البته که مساجد سنگر و قرارگاه فرهنگی هست، ولی در این جهت هم با اینکه ما سند ملی قرارگاه مسجد رو نوشتیم و مساجد رو به همه کشور به اصطلاح به اندازه مساجدمون مورد بررسی قرار دادیم، ولی هنوز کار جدی انجام نشده. سازمان برنامه بودجه هم ازشون تشکر میکنم که قرارگاه راه اندازی کرده، ولی هنوز تکالیف حوزه مسجد در اولویت دستگاه های متولی نیست. نکته بعد در به اصطلاح ماده 75 و 76 که ارتقای فرهنگ عمومی دستگاه ها رو به اصطلاح مطرح کرده، اینا مسائلی است که ما عرض کردم باید یه مقدار ببریم به سمت کیفی شدن. فصل 15 صدا سیماست، 30 تا حکم داشته، 18 تاش انجام شده، 14 تاش انجام نگرفته، البته پیشرفتی 30% داشته. در اجرای سنجه های عملکرد جدول 16 هم قابل قبول کارش، تولید برنامه های تلویزیونی مستند الف و الف ویژه قابل قبول بوده، برنامه های امیدآفرینی و انسجام ملی به ویژه در 12 روز جنگ بسیار موفق بود، مطرح کردن اسرائیل به عنوان تروریسم و آمریکا به عنوان تروریست های بزرگ دولتی به جا بود خیلی. در حوزه کودک و نوجوان و بخش تولیدات استانی نیازمند توجه بیشتری هستیم، همکاری های بین دستگاهیشون قدری ضعیف بود، عملکرد سالیانه تکالیف در حوزه تدوین اسناد به سرانجام نرسید. اما فصل ورزش را هم عرض بکنم، عملکرد سال اول به دلیل پیگیری خوبی که داشتن به نظر بنده ارزیابی خوبی بوده، کمیسیونمون پسندیده کارشون رو، ولی بند به 78 دستورالعمل مالی بازی جوان مردانه که به منظور مبارزه با فساد، شفاف سازی قراردادها، اجرای عدالت، توسعه متوازن ورزش پیش بینی شده بود، دستورالعمل‌های مذکور محقق نشد. اما فصل 16 درباره زن و خانواده و جمعیت 24 حکم داشته، 12 تاش انجام شده، حکم تحقق نیافته هم داره، 51% انجام نشده است. اصلاح الگوی ازدواج، افزایش نرخ باروری تحقق پیدا نکرده. دوست داشتم آقای پزشکیان هم اینا رو بدونن، چون ایشون حساسیت نسبت به این نکته دارن، ولی خب گویا از دست داره میره. نکته بعد، کاهش سکت غیرقانونی و طلاق محقق نشده. جناب آقایون وزرای عزیزی که مربوط بهتونه، احکام زن، خانواده و جمعیت مبهم، غیر شفاف، کم برآورد شده. عدم تدوین دستورالعمل اجرایی، نبود تفسیر بین دستگاهی، تعیین اهداف کمی مبهمه و درست گزارش ندادن بهمون. بنابراین در سیاست‌ها و احکام باید به نرخ باروری 2.5 می‌رسیدیم، ولی هیچ گونه برنامه عملیاتی در این جهت بنده دریافت نکردم. فصل 17 میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی 30 تا حکم داشته، 20 تاش انجام شده، 10 تاش انجام نشده، تقریبا 65% خوب ارزیابی میشه. البته اینم من بگم، بخش فرهنگ حدود 45% عملیاتی شده. در تدوین آیین‌نامه ها قابل قبولن، سند ملی صنایع دستیشون نوشته شده، زنجیره ارزش صنایع دستی قابل قبول بوده، اقدامات انجام شده شون قابل قبول، حقوق مالکانه مردم از ثبت و تعیین حریم موفق بودن که کار بسیار خوبی بود، مشارکت بخش خصوصی برای مرمت و بهره برداری ابنیه های تاریخی هم اینم خوب بوده. چند تا پیشنهاد دارم، وقت دارم آقا جان؟ تمام شد؟ پیشنهادم رو تو وقت تمام شده، من همش رو تو یکی میگم. آقا یه مقدار باید بیشتر برنامه ها، گزارشات دوستانی که در دولت دارن کار میکنن، ارتباطشون رو با کمیسیون ها قوی تر کنن برای آینده بهتر. موفق باشید و السلام علیکم.
خیلی ممنونم جناب آقا تهرانی. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای نادری به نمایندگی از رئیس محترم کمیسیون اجتماعی به مدت 7 دقیقه در خدمت شون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاطه به علمک. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمد میگم خدمت دوستان عزیز دولتی و جناب آقای رئیس جمهور، جناب آقای پزشکیان، به خونه خودتون خوش آمد. من مستقیم برم سراغ ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال اول برنامه 7. در حوزه اشتغال، هدف برنامه ایجاد 1,000,000 شغل پایدار در سال بود. آنچه در واقعیت اتفاق افتاد، تنها حدود 500,000 تا 600,000 شغل بود، یعنی کمتر از 60% هدف و نشانه. خب فاصله جدی وجود داره میان وعده ها و دستاوردها. در حوزه پوشش بیمه، رشد بیمه تامین اجتماعی کمتر از 2% بوده. در صندوق بیمه روستاییان و اشایر هم به جای تحقق هدف 500,000 نفر، تنها 350,000 نفر به جمع بیمه شدگان اضافه شدند. عقب ماندگی حدوداً 30% نسبت به هدف در اینجا وجود دارد. در حوزه صندوق ها، نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی به جای افزایش از 4.3% به 4.1% کاهش یافته. وابستگی بودجه‌ای این صندوق‌ها به منابع عمومی نیز هم جهشی نگران کننده داشته، از 453,000 میلیارد تومان در سال قبل به 777,000 میلیارد تومان در سال 1403، یعنی افزایش 71% ظرف مدت 1 سال. در حوزه بنگاهداری، بازدهی پایین شرکت‌های زیرمجموعه و ناکارآمدی در مدیریت این بنگاه‌ها همچنان ادامه دارد و این یک قصه پرغصه است که سرمایه بیمه شدگان را به جای ایجاد اشتغال مولد در یک چرخه کم بازده و پرهزینه گرفتار کرده. در حوزه حمایت‌های جبرانی، طرح کالابرگ با هزینه سنگین 117,000 میلیارد تومانی اجرا شده. خب با وجود این، میزان رضایت عمومی تنها 45.2% بوده و 65% مردم حدوداً درکبندی رو ناعادلانه ارزیابی کردن.
سهم توانمندسازی اقتصادی از کل این منابع هم کمتر از 15% و نرخ خروج پایدار مددجویان از فقر نیز زیر 15% ثبت شد. در طرح کالابرگ فلسفه اصلی چی بود؟ مبارزه با فقر شدید و فقر غذایی. اما عدم اجرای یک مدل کارآمد که بتونه به طور واقعی با فقر غذایی مقابله کنه مانع دستیابی به اهداف شده. خب مصاحبه شب قبل سخنگوی محترم دولت رو همگی دیدن، اونجا اعلام کردن که دهک های یک تا سه مبلغ 500,000 تومان و دهک های 4 تا 7 مبلغ 350,000 تومان مجدداً سبد کالا قرار هست بگیرن. این برای آبان ماه هست. این معناش چیه؟ معناش دوستان این هست که با 350 هزار تومان تقریبا 2 کیلو مرغ میتونه بگیره یک شخص و یه دونه روغن. آیا قرار هست که ما این گونه اون 2100 کیلو کالری که همه در واقع سرش اجماع نظر داریم که مورد نیاز هر فرد هست اینو ما تأمین بکنیم؟ خب دوستان دولت، شما 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی رو حذف کردید. این مبلغ رو قرار بود طبق توافقی که با مجلس کردید قرار بود که صرف کالابرگ بکنید. با محاسباتی که ما انجام دادیم طبق صحبتایی که دیشب سخنگوی محترم دولت کردن، شما حدود 2 میلیارد دلارش رو، تازه اونجا دلار هم نیست یوروه ولی ما همون دلار فرض میکنیم، 2 میلیارد دلارش رو شما صرف کالابرگ میکنید و حدود 6 میلیارد دلار دیگه شما میبرید تو چاله های دیگر دولت، اونجا هزینه میکنید. در صورتی که قرار ما و دولت این نبود، قرار بود که این 8 میلیارد دلار بره صرف چی بشه؟ صرف کالابرگ بشه که بتونیم اون 2100 کیلو کالری رو جبران بکنیم. حالا اسم طرح هم که سخنگوی محترم دولت گذاشتن سبد کالا که یک بازگشت به عقب هست که یک فاجعه بیش نخواهد. خب ما بحثمون چی بوده از اول؟ بحثمون کالابرگ الکترونیکی بوده در مجلس. توافق ما با جناب آقای رئیس جمهور هم همین بود که کالابرگ الکترونیکی باید پرداخت بشه. این برای چیه؟ برای تضمین قدرت خرید مردم هست دوستان. مبارزه با فقر شدید غذایی. یعنی چی؟ معناش این هست که پوشش بده نرخ تورم رو. اگر تورم بالا رفت بتوانیم ما اون 2100 کیلو کالری رو جبران بکنیم. هدف از اجرای کالابرگ الکترونیک از نظر ما این هست. خب در حوزه تعاون، بی توجهی به سند توسعه تعاون و چشم‌اندازی که برای ارتقای سهم این بخش در برنامه‌های توسعه ترسیم شده موجب شده که اهداف این بخش با کندی و توقف روبرو بشه. در حوزه بازنشستگان اجرای ناقص طرح متناسب سازی حقوق و مشکلات متعدد در فرایند پیاده سازی به نارضایتی گسترده این قشر زحمتکش منجر شده. سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در تعریف یک نظام رفاهی چند لایه برای کارگران نه تنها به شکل کامل اجرا نشده بلکه در عمل بخشایی از اون رها شده و این مغایرت شکاف عمیقی میان اون چه که باید باشه و اون وضعیتی که الان هست ایجاد کرده. در مقوله معلولان، مقوله معلولان هم نیازمند نگاه ویژه و یک کارگزاری مشخص در وزارت رفاه برای توانمندسازی و فراهم کردن دسترسی برابر به خدمات هست. اما توجه لازم به این موضوع حیاتی که موضوع معلولان عزیزمون هست نشده است در وزارت رفاه و جا داره که دوستان پاسخ بدن. در حوزه مهارت آموزی با توجه به اهمیت کلیدی اون در تکمیل زنجیره اشتغال و توانمندسازی، فقدان سیاست‌های شفاف و برنامه‌ریزی منسجم موجب شده که فرصت تربیت نسل ماهر آینده و آماده به کار برای بازار کار از دست بره. سامانه رفاه ایرانیان که باید مرجع اصلی جمع‌آوری و به‌روزرسانی داده‌های خانوار باشد در نگهداری و روزآمد کردن اطلاعات با ضعف جدی روبرو بوده، ضعفی که به طور مستقیم کیفیت سیاست گذاری و تخصیص منابع رو کاهش میده. در شرایطی که دوستان گوشت کیلوی 1,000,000 تومان، مرغ نزدیک به 200,000 تومان هست، ما میخوایم 350,000 تومان بدیم به مردم، به این دهک هایی که گفته شد که چیکار بکنن که حمایت کنیم برای مبارزه با فقر. نه تنها ناکافیه، نه تنها کافی نیست، بلکه نمیتونه ذره ای اثرگذار باشه. اینو باید فکر جدی بارش بکنیم. جناب آقای رئیس جمهور، جناب آقای دکتر پزشکیان، آقای میر محمدی اجازه بدید آقای رئیس جمهور بشنون. جناب آقای دکتر پزشکیان، حضرت عالی عضو کمیسیون تلفیق برنامه بودید در مجلس 11 هم. بنده حقیر هم در معیت شما در همین کمیسیون بودم. در کارزار انتخاباتی هم شعار شما آقای دکتر پزشکیان چی بود؟ اجرای برنامه هفتم. و یک نقشه راه عدالت اجتماعی برنامه هفتم رو تصویر کردید و به درستی هم تفسیر کردید. خب یک سال گذشته در حوزه وزارت تعاون و رفاه اجتماعی با این گزارشی که ما در کمیسیون اجتماعی تهیه کردیم که گزارش کاملا واقعی هست، این گزارش نشون میده بخش مهمی از این اهداف محقق نشده و تحقق پیدا نکرده. آقای دکتر پزشکیان، شما مردمی هستید الحمدلله.